نفس آمدیم از خوابی گران خوابی گران خوابی گران از خوابی گران از خوابی گران خوابی گران خوابی گران از خوابی گران.
و اما از جان در تقویم پاکستان نیز 9 نوامبر به عنوان روز بزرگداشت علامه اقبال لاهوری نامگذاری شده است. به این مناسبت گزارش همکارمان پیمان رحمانی را از لاهور بشنوید.
علامه محمد اقبال لاهوری، شاعر، فیلسوف و سیاستمدار پاکستانی است که هر سال 18 آبان سال روز تولدش به عنوان روز اقبال در تقویم پاکستان نامگذاری شده است. در دوره استعمار انگلیس بر شبه قاره، اقبال نخستین کسی بود که ایده یک کشور مستقل را برای مسلمانان مطرح کرد که در نهایت منجر به استقلال پاکستان شد.
اقبال علیه انگلیسیان بود و اقبال برای آزادی مسلمانان جنگید. اقبال استعمارگران عالم را می دانست که مثل شاهین هستند که ما را در پنجه ایشان گرفته است و ما قدر خود را نمی شناسیم.
این شاعر پرآوازه پاکستانی که شیفته زبان فارسی بود، در افکار و اشعارش تاکید زیادی بر وحدت میان امت اسلامی داشت.
فارسی زبان جو ہے وہ اردو کے برعکس،
به دلیل گستردگی زبان فارسی علامه اقبال این زبان را برای اشعارش انتخاب کرد، به طوری که بیش از 70% اشعار این شاعر ملی پاکستانی به زبان فارسی است.
از نظر مضمون شعرش بیانگر عشق به دین و قرآن، اهل بیت و ارزش‌های اسلامی است.
از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز.
علامه اقبال به عنوان یک میراث مشترک بین ایران و پاکستان اعتقاد داشت که اگر تهران مرکز اتحاد ملت‌های شرق شود، سرنوشت جهان تغییر خواهد کرد. استعمار ستیزی و تاکید بر ضرورت وحدت میان امت اسلامی از محورهای سروده های اقبال لاهوری است، اشعاری که باید الگوی امروز و فردای مسلمانان باشد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، لاهور.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، از اینکه ما رو همچنان همراهی میکنین بسیار ممنون هستیم. نمایش امیر ارسلان نامدار همینک تقدیم شما عزیزان.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
امیر ارسلان نامدار. قسمت 23.
به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما. سلام و صد سلام به شما شنوندگان داستان دلنشین امیرارسلان نامدار. شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوش چینان خرمن سخندانی و چابک سواران میدان دانش توسن خوشخرام سخن را بدین گونه آغاز کردند که امیرارسلان از پادشاهی روم دست می کشد و برای به دست آوردن فرخ لقا عازم فرنگ می شود. مرارت و سرگردانی بسیار می کشد و هر چه می کند نمی تواند به وصال یار برسد. با شمشیر زمردنگار فولادزره دیو را می کشد. به قلعه سنگ می رود که آنجا شمشیر زمردنگار را که باز کننده همه گره هاست از دست می دهد. مدتی بعد در قلعه سنگ باران مادر فولادزره را می کشد و دوباره صاحب شمشیر زمردنگار می شود. اما هنوز نتوانست ملکی آفاق فرخ لقا را به دست آورد. می داند که فرخ لقا در قلعه سنگ باران است ولی کجای قلعه نمی داند. بالاخره در مرتبه سوم قصر یارش را میبیند که در بند و زنجیر است. دو دلداده بعد از 3 سال به یک دیگر میرسند. جشن بزرگی برپا میشود که همان شب ماه منیر را کشته مییابند و ملک شاپور همسرش را در خواب بند. مرعات پیر به امیرارسلان اطلاع میدهد که ماه منیر زنده است و در قلعه در بند شیر گویاست. امیرارسلان بنابر قولی که به سهل وزیر ملک بنیجان داده است به جنگ اژدها می رود که در نبردی اژدها پیروز می شود و امیرارسلان را می خورد. و حالا ادامه ماجرا بشه. دیدید چه شد؟ اژدها او را برد. هرچند به این جوان بیعقل نصیحت کردیم قدم در مملکت بریجان نگذارند، در این مملکت زندان و گرگان هستند و نمیگذارند چشم باز کنی، نصیحت ما را نشنید. خودش را ناحق به خورد اژدها داد و ما را در برابر الهاک دیو آورد. یقین دارم یک تن از ما به خاک پریزاد بر نمی گردند.
سر بود اقبال شاه.
خیر، اژدها بود و این جوان بیعقل خودش را به کشتن داد و ما را به مهلک انداخت.
ملک اقبال شاه، آصف وزیر راست می گوید، به جهت آن که وقتی امیر ارسلان تیر به چشمش زد به زبان فصیح ناسزا گفت. اگر اژدهای واقعی بود حرف نمی زد.
وزیر، رملی بکش ببینیم بر سر امیر ارسلان بیچاره چه آمده است.
اطاعت می کنم. خب
در 16 خانه رمل می بینم که امیر ارسلان زنده و سلامت است.
او را در جای تاریکی میبینم.
عجب،
گویا در زندان باشد. آخ، تا 40 روز تالش ضعف دارد.
بعد از 40 روز خلاص میشود و فتح میکند.
این باعث خوشنودی است.
امیر ارسلان نباید فریب سهل وزیر را میخورد.
تو این مراد پیر به هر حال کاری بود که شد. کاش از او خبری داشتیم که حالا در کجاست و به دست چه کسی گرفتار است تا فکری برای نجاتش میکردیم. اگر امیر ارسلان نباشد جان همه ما در معرض تلف است.
گذشته از اینها حق جان به گردن همه ما دارد. اگر یک نفر از ما گرفتار میشد امیر ارسلان تا او را نجات نمیداد آرام نمی گرفت.
شما تشویش نداشته باشید و به حفظ اردو و سپاهیان مشغول باشید. من به تنهایی می روم، خبری از امیرارسلان می آورم.
سجده کن ای جوان بی خرد.
تو هیچ میدانی چقدر خیر سر و بیادب هستی؟ با این همه بیادبی که کردی بیا مرا سجده کن و از خدای نادیده بگذر. من از سر تقصیرت میگذارم.
تو در حدی نیستی که تو را سجده کنم و از تقصیرم بگذری. هرچه از دستت برمی آید و در حق من نکنی از حیوان کمتری. به توفیق خدای 18,000 عالم تو را هم مثل دیگران خاک در کاسه سرت می کنم.
در حضور من بی ادبانه سخن می گویی؟ به عظمت خودم به صورت خرچنگت می کنم.
غلط می کنی. پوچ نگو که با شمشیر به دونیمت می کنم.
می دانم چه به روزگارت بیاورم بنی آدم. به این شمشیر و خنجرت می رازی؟ شمشیر و خنجر زمرد نگار را از کمرک باز کنید. حالا تو را سحر می کنم تا بدانی من چه عظمتی دارم. خودت سحر میدانی یا ساحری تنت را تلسمند کرده است؟ ببرید او را و در زندانی که در پشت این در است به بند بکشید تا بگویم چه باید کرد. ببرید. الهات دیو چرا نیامد؟
خرمانت گردم آمدم. در خدمت شما هست.
پهلوان کجا بودی؟
در قلعه سنگباران دعا به دولت شما می کردم.
تقدیر کردم که بروی 40 روزه اردوی پادشاهان پریزاد را که به جنگ ما آمدند برهم زنی.
قربانت گردم. امیر ارسلان با شمشیر و خنجر زمرد نگار در اردوی پادشاهان پریزاد است. من چگونه تا به مقابله با او را داشته
باشم؟ امیر ارسلان رومی الان در بند من گرفتار است. شمشیر و خنجر زمرد نگار هم پیش من است.
چه بهتر از این. قربانت گردم علاج این 300,000 نفر لشکر با من دمار از روزگارشان برمی آورم.
مرحبا به تو. مرحبا. بیشتر بیا.
امر کنید.
بیا این شمشیر را به کمر ببند و به جنگ برو که فتح و نصرت به تو دادم.
قربانت گردم. خنجر زمرد نگار را هم به بنده مرحمت بفرمایید.
همان شمشیر تو را کافی است. خنجر باید نزد من باشد. آنجا چه خبر است؟ داخلش کنید ببینم چه میگوید.
قربانت گردم.
تو را چه میشود پیر مرد؟
داد از دست الهاک دیو که خیانت ها به شما کرده است.
چه خیانت کرده است؟
بنده نگهبان قلعه سنگباران هستم. یک سال قبل که ملک ارسلان قدم به این خواب نهاد و دستگاه زون را برهم زد، شمشیر و خنجر زمرد نگار را از طلسم بیرون آورد و تمام اموال و اسبابی که به قدر دولت 10 سر پادشاه بزرگ است در قلعه بود و به هیچ کدام اعتنایی نکرد و همه را به دست من سپرد. من از روی ناچاری که مبادا مرا بکشد اطاعت کردم و می دانستم که دیگر به مملکت نخواهد آمد و رفت دختر ملک جان شاه را که ماه منیر نام داشت و نامزد شما بود به همراه خودش برد. من در این مدت 1 سال تمام اموال قلعه سنگباران را جمع می کردم و خیال داشتم به خدمت شما بیاورم. 3 ماه پیش از این 1 روز نشسته بودم و می خواستم کلید خزاین را برایتان بیاورم که دیدم الهاک آمد. مرا گرفت و چوب زد. کلیدها را گرفت و مرا از قلعه بیرون کرد. هرچه فریاد زدم که این اموال مال شماست از من نشنید. میخواستم بیایم به حضور شما شکایت کنم. پایم مجروح بود. از ترس الهاک در جنگل ها بودم تا پایم خون شد. شنیدم ماه منیر دختر ملک جانشاه را که نامزد شما بود و امیرارسلان رومی او را برد به ملک شاپور داد، در شب عروسی دزدید و آورده است. به علاوه آن که اموال شما را صاحب شده است، او نامزد شما را دزدیده و فتنه های بسیار کرده است که امیرارسلان به هوای دختر لشکر کشیده و به این مملکت آمده است.
الهاک
الهاک،
تو را چه آن حد که ماه منیر را بیاوری و دولت قلعه سنگ باران را صاحب شوی؟
سرورم، این پیر مرد دروغ میگوید. من دختر نزد من نیست و اموال قلعه سنگ باران را که از او گرفتم میگفت مال امیرارسلان رومی است. من گرفتم تا خدمت شما بیاورم.
دشمنی با شما کردم اگر دروغ بگویم. یک نفر بفرست به قلعه سنگباران، اگر ماه منیر در آنجا نبود بفرمایید مرا بکشد.
یکی از شما برود به ثانیه ماه منیر را که در بند الهاک دیو در قلعه سنگباران است بیاورد. همکنون قربانت کردم. ای
الهاک،
اگر این پیر درست گفته باشد، کاری تو را میگویم که بعید میدانم در آن پیروز شوی.
قربانت گردم من.
هیچ نگو. اطاعت امر شد سرورم.
بگذارید برم.
آن الهاک، چون شد که میگفتی؟ این پیر مرد دروغ میگوید. این نازنین کیست؟ باشد تا سزای این خیانت را در کنارت بگذارم. حال بر تو تقدیر میکنم که به جنگ پادشاهان پریزاد بروی. اگر به دلخواه من جنگ کردی از تقصیرت میگذرم و الا خاک در کاسه سرت میکنم. برو.
ای ملک اقبال شاه و ملک شاه رخشاه، به پشتگربی پسر بنی آدم امیرارسلان نامدار لشکر کشیدید و به مملکت بنی جان آمدید. نمیدانستید که مملکت بنی جان چون سایر جاها بی صاحب نیست که بتوانید رخنه کنید و گمان نمی کردید مثل سرورم شیر گویا صاحبی دارد که بنی آدم را طعمه اژدها می کند و نرشیری مثل الهاک دیو در این سرزمین است که نمی گذارد آب آسوده بخورید. به هر حال آماده جنگ باشید که با لشکر جرار فردا در برابر شما می آیم. به ضرب شمشیر زمردنگار و توفیق شیر گویا دمار از روزگار شما بر می آورم. الهاک دیو.
نگران نباید شد، اینها همه سهل است. دل به کرم خدا باید بست. انشاءالله عاقبت خیر است. حالا اجالتاً باید قرار جنگ را داد.
راه این است: از سه لشکری که داریم هر روز یک لشکر را به میدان میفرستیم. باید چنان خودداری کنند تا امیرارسلان برسد.
مشکل در این است که پیر مرد زاهدم رفت و خبری از امیرارسلان نیاورد. نمیدانم چه بر سرش آمده. مرده است یا زنده؟
امیرارسلان زنده است و سلامت و 40 روز دیگر از بند خلاص می شود. تنها مشکل این است که نمیدانم شمشیر زمردنگار از کجا به دست الهاک افتاده. خود الهاک در شجاعت و ساحری قرینه ندارد. 100 درجه از فولادره بدتر است. وای بر وقتی که شمشیر زمردنگار هم در دستش باشد. امیرارسلان نیست و همچون بلایی در مقابل داریم. خدا به خیر بگذراند. اگرچه در رمل دیدم عاقبت امیرارسلان از بند نجات می‌یابد و فتح از جانب باز، لیکن برای شمشیر زمردگان تشویش دارم که به دست الهاک است.
همین کار میکنیم که ملک اقبال شاه گفت.
سرورم به سلامت باشد. تکلیف بنده چیست سرورم؟ اگر از این قلعه بیرون بروم، در هر نقطه از زمین باشم و در رحم مادر اگر بروم، الهاک دیو مرا پیدا می کند و این مرتبه مرا خواهد کش.
راست میگویی، تو هم در قلعه باش. در جایزه چنین خدمتی که به من کردی تو را رتبه خواهم داد. این ماه سنم چرا گریه می کند؟
می پرسم ملک ماه منیر، مرا یه چی گریه می کنی؟ آهسته به من بگو دردت چیست؟
پیر مرد، خانت خراب شود. این چه بلایی بود که مرا دچار این افریت کردی که زهره من نزدیک از بشکافت؟ به جلال خدا قسم اگر سوی من بیاید خودم را میکشم.
ملکه، غیر از این که تو را به اینجا بیاورم چاره ای نداشتم. امیر ارسلان به دست او گرفتار است. تو را آوردم تا به خیال تو سرگرم باشد و چند روزی از ظرافت امیر ارسلان بیفتد. شاید بتوانم از بند نجاتش بدم. پس آرام باش، آرام باش.
بگو مرآت پیر، چرا گریه می کنم؟
اولا جوان است، قدری از صلابت شما ترسیده از سرورم. دومن عرض می کند من دختر ملک جان شاه هستم و از اول نامزد شما بوده است. حالا مثل کنیزان و اسیران باید باشد. قدری از این فقره دلتنگ هست.
حالا چه می خواهد؟
عرض می کند اقلا 40 روز به من مهلت بدهید، اسباب عروسی برای من فراهم کنید. پس از آن من کنیز سرورم هستم. بنده پیشنهاد میکنم عرض او را قبول کنید و در این چند روز او را به دست من بسپارید تا درست رامش کنم.
پیر مرد، من بر جمال این دختر عاشق هستم. نمیتوانم صبر کنم.
سرورم به سلامت باشم. شما اگر به زور بخواهید هر کاری میتوانید بکنید، اما اگر به جمال ماه منیر عاشق هستید، رضای او را منظور بدارید، چون واهمه دارد و ترسیده است. اگر چند روز به او مهلت بدهید بهتر است.
اگرچه خیلی مشکل است و صبر ندارم، چون رضای او در این است، چند روز او را مهلت می دهم به شرط اینکه تو نصیحتش کنی تا رام شود.
به چشم.
جای نیکوی در گنبد برای ماه منیر درست کنید و از هر گونه طعام خوب برایش ببرید و کسی به جز مرآت پیر به نزد او نرود و نیاید.
برویم فرزندم، برویم ماه منیر، برویم.
بگو حالا شوهر من ملک شاپور کجاست؟
او را الهاک دیو خواب بند کرده است و در اردوگاه ملک اقبال شاه است.
از این میترسم به دست این افریت مکار گرفتار بمانم. امیر ارسلان هم برای نجاتم نیاید، من هم به دست این سگ بیفتم و مرا آزاد نکند.
نه چنین است بانو، انشاءالله به توفیق خدا همه کارها درست می شود. آسوده و خاطر جمع اینجا بمان تا من به فکر حیله دیگری باشم که چگونه به زندان امیر ارسلان دست یابم و او را خلاص کنم.
پیرمرد، سرورم تو را استاد کرده است، بیا.
تو بمان تا بروم چه می گوید.
بسیار.
گفتید بیایم سرورم.
بنشین. پیرمرد، از روزی که اساس این قلعه چیدم تا حال هیچ کس در این مقام که تو نشسته ای جرأت نکرده است نگاه کند. چه رسد به این که بنشیند. من این رتبه را به تو دادم برای اینکه جان من در دست توست. داشته باش که من امروز به طوری تیر عشق ماه منیر را خوردم که صبح تا به حال او را دیدم نزدیک از بمیرم. به بیست قسم تو را در دولت خودم شریک می کنم و آنچه دارم به دستت می سپارم. خودم از جان و دل نوکر تو می شوم. آنقدر بدم 40 روز نمی توانم صبر کنم. برو برو ماه منیر را راضی کن، شاید از 40 روز کم کند.
قربانت گردم، بنده از وقتی او را از اینجا برده ام همینطور نصیحتش می کنم و او جواب مرا نمی گوید و متصل گریه می کند، ولی رامش می کنم، رامش می کنم. جوان است و قدری واهمه دارد، لیکن به شما عرض می کنم قدری صبر کنید، شاید بتوانم از 40 روز کم کنم.
اگر چون این کاری بکنی اختیار جمع و قلعه را به دست تو می دهم و تو را بزرگ همه می کنم. همه کلیدهای قصر را به پیر مرد بدهید، از این پس همه به فرمان وی باشید.
ای فلک کجرفتار و ای سپهر غدار، از رفتار بمانی که 3 سال تمام است به جای آب زهر ناب می نوشم و هر دم به درد تازه گرفتارم می کنی و ساعتی به کام من نمی گردی. ای فلک چند زبی سامانی کو به کو در بدرم گردانی، گاه بر حالت خود می خندم گاه از درد دلم گریانی. خنده اولم از بیدردی است، گریه بعد ز بیدرمانی. انقدر جور مکن بر من زار که به درمان دلم درمانی. ای آسمان تا کی تا چند اسیر غم و اندوه باشم؟
چشمم کور باد که تو را به این روز نبینم سرور.
پدر جان عزیزم، تو در این قلعه چه می کنی و این چه وضع است؟
ماه منیر در چنک الها که دیو بود، که به هر راهی بود او را آوردم، البته با کمک شیر گویا که تو در حبس اویی.
این چه کاری بود که کردی؟ اگر بلایی بر سر ماه منیر بیفتد با شمشیر به دونیمت می کنم.
قربانت گردم، کاری بود که شد. نگران نباش، نمیگذارم ماه منیر به بلایی دچار شود. فقط افسوس که شمشیر زمردنگار را الهاک دیو برد.
خنجر زمردنگار کجاست؟
خنجر پهلو دست شیر گویاست. هرچند الهاک التماس و اصرار کرد خنجر را به اون نداد و گفت باید پیش خودم باشد.
پس کارها چگونه می شود مرات پیر؟
انشاءالله به خواست خداوند عالم تا 20 روز دیگر همه کارها به دلخواه می شود و با همان خنجر این مکار را خواهی کش.
بگو چگونه مرا پیدا کردی؟
همه کلیدهای قصر در دست من است. پنهانی بسیار گشتم تا تو را یافتم. حال من باید به طریقی به سراغ ملک اقبال شاه و شاهرخ شاه بروم و آنها را آماده کنم. پس تو در همین جا باش تا من بیایم.
باشد، برو.
این چه وضع است؟ تو رفتی از امیر ارسلان برای ما خبر بیاوری، چه شد که 20 روز اثری از تو ندیدیم؟
میگویم حکایت را میگویم. تنها بدانید امیر ارسلان به حمد الله تعالی زنده و سلامت است و تا چند روز دیگر از بند نجات میابد و شیر گویا را میکشد. کار شما با الهاک به کجا رسیده؟
داد از دست الهاک که هر روز به میدان میآید و 20 نفر از سپاه ما را میکشد. چون چشم سپاهیان ما ترسیده است که دیگر کسی جرأت میدانش را ندارد. شب از ضرب شمشیر زمردنگار و از ترس او کسی خواب راحت نمی کند. یک روز از سپاه من و یک روز از سپاه ملک شاه رخچا و یک روز از سپاه ملک شاپور به جنگ او می روند و همه روزه شکست از جانب ماست.
آسود خاطر باشید که تا چند روز دیگر کارها درست می شود. 20 روز دیگر صبر کنید، با امیر ارسلان و ماه منیر می آیم.
و عزیزان شنونده، تکرار راز تندرستی آماده پخش است. بشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث درمان
هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه های راز تندرستی رو داشته باشید. دانستنی هایی درباره خامه لبنی رو بررسی میکنیم. جناب آقای رضا فراستی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه هستن. خامه از نظر فرایند تولیدش جزو فرآورده‌های لبنی است و مانند سایر اعضای خانواده‌اش سفید رنگ است، اما به دلیل میزان چربی بالا و از نظر گروه بندی بر حسب ریز مغذی‌ها و موادی که تا حدودی انرژی را از مواد چرب تأمین می‌کنند در گروه چربی‌ها دسته‌بندی می‌شوند. در مورد کره و سرشیر هم همینطور است. مواد غذایی موجود در خامه همانند شیر است. در خامه با افزایش درجه جداسازی مقدار ویتامین های محلول در آب کاهش یافته، ولی ویتامین های محلول در چربی افزایش پیدا می کند. مثلا غلظت ویتامین آ در خامه با 10% چربی 2 تا 3 برابر بیشتر از شیر کامل است و در خامه با 40% چربی 8 تا 12 برابر بیشتر است. از دست دادن ویتامین سی و اسید فولیک نیز در خامه قابل توجه است.
Thank you.
خامه چه فرقی با سرشیر دارد؟ سرشیر همانطور که از نامش پیداست خامه است که از سطح شیر گرفته می شود. به طور کلی دو نوع خامه وجود دارد، خامه پخته و خامه نپخته. خامه پخته خامه است که پس از جوشانده شدن شیر را خنک کرده و سپس چربی های تجمع یافته در آن جمع‌آوری می شوند. این نوع خامه سالم تر است. در خامه نپخته تنها چربی هایی که بعد از چرخ شدن شیر سرد در سطح آن جمع می شود برمی دارند که مصرف این نوع خامه بسیار خطرناک است، چرا که ممکن است این نوع خامه آلوده به انواع باکتری از جمله سل، بروسلا، کیستریا و استافیلوکوک باشد و انواع بیماری های اسهالی را به همراه آورد. خامه چون دارای کالری زیادی است مصرفش برای کسانی که تمایل به کنترل وزن دارند توصیه نمی شود. بهتر است یا محدود شود یا اینکه به طور کلی مصرف نشود. افرادی که دارای چربی خون بالا هستند به طور کلی توصیه می شود که این ماده را از رژیم غذایی خود حذف و همانند سایر گروه چربی ها آن را مصرف کنند. افراد معمولی و سالم که دارای وزن طبیعی هم هستند برای پیشگیری از افزایش وزن بهتر است از گروه چربی ها و خامه کمتر و یا با کنترل بیشتری استفاده کنند. مصرف خامه برای کودکان که در برنامه غذایی خود نیاز به انرژی بیشتری دارند، مخصوصا کودکان زیر 3 سال خوب است. برای کودکان بزرگتر و پیش دبستانی هم خوردن خامه مفید است، اما چه بهتر که بخش اعظم صبحانه را تشکیل ندهد. جناب آقای دکتر رضا فراستی، دکترای تغذیه.
خامه های لبنی جزو مواد غذایی لبنی پرچرب محسوب میشن. مواد لبنی پرچرب خب حاوی مقادیر نسبتاً زیادی اسید مواد چربی اشباع شده و چربی های غیر اشباع هستش. مواد مقادیر زیادی ویتامین های محلول در چربی مثل ویتامین آ و ویتامین دی دارن و همچنین میزان قابل قبولی کلسیم در اون بر اساس اون حجمی که ما معمولا استفاده میکنیم در اونها وجود داره. اما به هر حال این قسمت تغذیه ایشه. این رو هم در نظر داشته باشیم که یکی از مواد غذایی که بسیار مورد دلخواه انسان هستش و این هم به خاطر نوع تحریک رسپتورها یا گیرنده های که در زبان ما هستش، در مخاط دهان ما هستش و باعث میشه که ما حس خوبی رو بعد از غذا خوردن داشته باشیم، خامه لبنی باعث ایجاد و افزایش حس هدونیکی یا لذت غذا در فرد میشه که به هر حال در رابطه با توصیه یا عدم توصیه ما معمولا این بحث ایجاد رضایت و لذت بعد از غذا خوردنی که خامه توش وجود داره هم بعد در نظر داشته باشیم. ما کره رو جز لبنیات محسوب نمی کنیم. درسته که کره از محصولات انتهایی شیر هستش. میزان چربیش بسیار بالاست. یعنی 100 گرم کره 80 گرمش چرب. در حالی که در خامه ها، البته خامه هم بستگی داره که چقدر رقیق شده باشه، به قول معروف چند بار جوشیده شده باشه، اما خامه های پاستوریزه‌ای که ما داریم در سوپرمارکت ها که به دو صورت با ماندگاری طولانی یا خامه های معمولی میزان چربیش خیلی پایین تره. این خامه ها به صورت خامه های یک بار غلیظ شده ما بهش میگیم و میزان چربی که دارن بین 25 تا 30 درصد هست. حالا بستگی داره، بعضی 28 درصد 27 درصد بستگی به برند، بستگی به نوع بسته‌بندی، حد اکثر 30 درصد چربی دارن و واقعیت رو اگه من بخوام بگم به نظر من یک گزینه بسیار خوبی برای تغذیه صبحانه بچه هاست. حتما شما بچه را عادت بدین که پنیر استفاده بکنه، پنیر حتی خامه ای، اینها چربیش کمتر از 30%، کلسیوم خیلی خوبی دارن. بنابراین 3 بار در هفته 4 بار در هفته پنیر و 3 بار در هفته 4 بار در هفته یعنی نصف نصف خامه و عسل هم بسیار گزینه خوبی هستش، به خصوص الان که فصل مدارس است. بچه حالا چی بخوان آنلاین چی به صورت حضوری، حتما صبحانه بخونن. بچه ها معمولا خوابشون زیادتر هم هست، یعنی شب حداقل 7 ساعت میخوابه. خب بچه که 7 ساعت خوابیده، تازه مثلا شامش هم 2 ساعت قبل از اون 7 ساعت خورده، 9 ساعت ناشتاست، این بچه صبح که از خواب بیدار میشه دیگه ذخیره ماده غذایی نداره که مغزش از این استفاده بکنه. به داره ذخیره، اما ذخیره سهل الوصول. این باعث میشه که اگه صبحانه نخوره بچه خسته بشه زود، بچه تمرکزش کمتر بشه، بچه بیحال باشه. حتما بچه رو بذارید که اول صبحانه رو بخوره و بعدن جلوی کامپیوتر یا کلاس درسش بره. پس من این رو حتما، من واقعا خواهش میکنم که خانواده محترم انجام بدم. و اتفاقا خامه برای بچه های گزینه خوبی هست. خامه به خاطر شرایط فیزیک و شیمی خاصی رو که داره تقریبا اکثر افراد ازش خوششون میاد، باعث میشه که بچه بشینه صبحانه‌شو بخوره. من واقعیت رو در رتبه خامه شکلاتی اینجا میگم، اما به هر حال تصمیم گیری با خود افراد باید باشه. به خامه شکلاتی خامه نیستش، یعنی خامه شکلاتی در حقیقت یک ترکیبی از خامه هستش که درصد چربی بالایی داره، روغن پالم و حالا پودر شکلات و مسائل دیگر. و اتفاقا تقریبا 1-2 سال پیش بودش، من یک مقاله ای رو میخوندم که در یکی از مقاله در مجلات معتبر تغذیه چاپ شده بود و در رتبه همین خامه های شکلاتی بود. یکی از برندهای بسیار معروف در دنیا اومده بودن بررسی کرده بودن و دیده بودن خب آقا این که مردم این همه دارن تبلیغات میشه نمیدونم میخوره این چیه. و من خودم واقعا به عنوان متخصص تغذیه وقت درصد روغن پالمی رو که ایجاد تو این ریخته بودن و مسائل دیگه رو دیدم یه مقدار ترسیدم. اما نمیگم به بچه ندیم، بالاخره بچه هست، جزی از دوران بچگی. اما این که من هر روز صبح بلندشم برای بچه یه تیکه نون توسی و نون سنگک بیارم و قشنگ دوتا لایه زخیمم از این خامه های شکلاتی روش بریزم، این عادت غذایی خوبی نیستش. رژیم غذایی ما باید یک رژیم متعادل باشه. ما الان چیزی به نام غذای بد واقعا نداریم. اون چیزی که یک غذا رو، یه ماده غذایی رو بد میکنه، از تعادل خارج شدنه. یعنی حتی شما یه ماده مثل غذا، مثل شکلات صبحانه، مثل چربی، پیب، ماده نشاسته، اینا بد نیست. بدن ما به اینها، چربی اشباع، بدن ما به اینا نیاز داره. اما اون چیزی که این رو بد میکنه این که این از تعادل مصرفش، این عدم تعادل باعث مضرات و باعث ایجاد عوارض این مواد غذایی میشه. در رتبه خامه واقعا همینطور هستش. این خامه یک ماده غذایی با چربی بالا هستش، مصرفش به صورت روزانه حالا به عنوان صبحانه برای یک فرد در حد بین 10 تا 15 گرم که تقریبا 15 گرم معادل 2 قاشق غذاخوری سرخالی میشه مشکلی رو ایجاد نمیکنه. اما اگه بنا باشه که این حجمش زیاد باشه، من همراه با این کلی مربا هم بهش اضافه کنم، حجمش به جای مثلا حد اکثر 15 گرم بشه 30 گرم، این خودش باعث میشه که این از اون حالت تعادل و برای بدن ما مشکلاتی رو ایجاد بکنه. متاسفانه بچه‌های ما دیگه اون ورجه ورجه رو ندارن. الان موبایل باباشه، تبلت داره، بازی کامپیوتری داره میکنه، شما جلوی تلویزیون میشینه تو کانالای تلویزیونی. من اتفاقا 4-5 روز پیش یک مریضی داشتم، یک پسر 11 ساله بود، با چاقی مفرد آورده بودن درمانگاه. و خب وقتی من صحبت کردم از پرسیدم، خب یکی از مواردی که ما معمولا میپرسیم که من ببینم که اون اسکرین تایم یا زمانی که این جلوی کامپیوتر، تلویزیون، تبلت، موبایل میشینه چقدر هستش. بچه‌ای که بیش از 1 ساعت و نیم جلوی این صفحه کامپیوتر یا تلویزیون بشینه در معرض چاقیه. بعدا دیدم که پسر مثلا با حالا من باهاش یه مقدار صحبت کردم، دیدم چقدر میگه من تمام کارتوناش آقای دکتر دیدم. خب شما نگاه کنید که مثلا چند صد ساعت و بچه های ما فعالیت بدنی یادشون رفته. بحثی هم که هستش، واقعا نگران خامه های پاستوریزه بسته بندی شده نباشین و به راحتی میتونین اینها رو استفاده بکنید.
تشکر و قدردانی میکنم از شما عزیزان شنونده. امیدوارم مطلبی که ارائه دادیم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی ارجمند، آخرین برنامه‌ای که امشب تقدیم شما خواهد شد تکرار نعمتی جوانی است. با هم میشنویم.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوش من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، سلام خدمت شما عزیز شنونده. با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های نعمت جوانی خدمت شما هستیم. رویاها، پندارها و خیال پردازی در دوران جوانی. حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم کارشناس برنامه. رویاها پندارهایی هستند که عموماً از تمایلات و خواسته های ارضا نشده سرچشمه می گیرند. همان تصاویر و افکاری که در خواب به ما الهام می شوند. رویاها می توانند به واقعیت هایی تبدیل شوند که انسان تمایل دارد به آنها دست پیدا کند. شاید در نظر بسیاری از افراد رویاها غیر قابل دسترس باشند و تنها فایده آنها این باشد که گهگاهی در ذهن پدیدار گردند و باعث افزایش لذت فکری و روحی انسان شوند. خیال پردازی نوع دیگری از رویاهاست که در عالم خیال شکل می‌گیرد و زمینه‌هایی را برای برطرف کردن دغدغه‌ها، موانع و ناراحتی‌ها ایجاد می‌کند. آرزو چیزی است که می‌توانیم برای به دست آوردن آن اقدام کنیم و ما را به آینده‌ای بهتر امیدوار می‌سازد. الزاماً داشتن رویا منجر به شکل گیری آرزو نخواهد شد، ولی میتوان هر رویایی را که در سر پرورانده میشود با خیال پردازی بیشتر به آرزو تبدیل کرد و به همه آنها جامعه عمل پوشاند. فراموش نکنید تنها کسی که میتواند به زندگی شما رونق ببخشد و آن را متحول سازد خود شما هستید و نه شخص دیگری. رویاهایتان را بیابید، با خیال بافی بیشتر آنها را به آرزو تبدیل کنید و آرزوها را هدفمند سازید تا بتوانید با تهیه یک برنامه مدون و جامع برای به ثمر رساندنشان اقدام کنید. از فرصت محدود برنامه استفاده می‌کنیم و به اتفاق شما می‌شنویم صحبت‌های ارزشمند و کاربردی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو در جمع دانشجویان دانشگاه تهران با پرتویی از توصیه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه.
آقا شما که اول صحبتتون گفتید وقتی آدم با تلخی‌های دنیا مواجه میشه این میره تو آرزوها سفر میکنه، شادابی پیدا میکنه. بله من گفتم خب این که چیز بدیه که آدم خیال پردازی بکنه، نه موضوع خیال خیلی مهمه که پست باشه یا متعالی. اگه متعالی باشه چرا؟ مولا آید به مناجاتی که بر رب تو علم الخوف انی به ذکر که آشه قلبی، من یکمی که به خیال تو میشوم خدایا آرام میگیرم، واقعیت های زندگی خودم رو نگاه میکنم ناراحت میشم، واقعیت های این دنیایی که جای من نیست مینگرم ناراحت میشم، میام یکمی با تو حرف میزنم آروم میشم. گفت میمیرم از کوه غمت شبها که تنها میشوم، در فکر تو تا میشوم در شور و غوغا میشوم. خیال پردازی و آمال زیبا و بلند اینها چیزایی است که مال جوانه. خدایا این خیال پردازی بی نهایت آرزوها رو در بی نهایت سیر دادن انسان رو مگه از واقعیات هستی جدا نمی کنه؟ خیال پردازی مگه بد نیست؟ قبل از اینکه خدا جواب بده بذارید من به شما یه نکته عرض بکنم. من خوشم نمیاد از یه مرامی که تو اون مرام اینجوری انسان و خدا رو معرفی بکنن، بگم که بله خدا این خصلت رو توی تو قرار داده تا تو از بینش ببری. میگه خب پس چرا خدا قرار داده پس اگه من اونو از بین ببرم؟ اینجوری معقول تره که اینجوری در این صورت برم احساس میکنه خدا میخواد اونو اذیتش بکنه و این احساس احساس به جاییه. خدا هیچ وقت نمیخواد ما اذیت بکنه. خدا هیچ احساس بلا استفاده تو وجود ما قرار نداده، فقط در مورد احساسات ما و خصلت های ما از ما یه چیز میخواد، اونم چیه؟ این هستش که بجا ازش استفاده کن، جاش اینجا نیست. بجا ازش استفاده بکنه خیلی هم قشنگ میشه. درست شد؟ جوانی رو ما چی تعریف کردیم نسبتش رو به آرزوها؟ انسان در دوران جوانی به آرزوها خیلی گره میخوره. چرا؟ چون آرزوها حرکت رو در انسان ایجاد میکنه. وقتی آرزوها رو به دورترین نقطه ها بندازی سرعت و شتاب حرکتت بیشتر میشه. ببخشید من تشبیه میکنم با امور فیزیکی ولی چاره دیگه این نیست. آرزوها رو اگر به امور بلند بیندازی از این واقعیت های تلخ محدود زندگی نجات پیدا میکنی و شادابی حتی پیدا خواهی کرد. من چند تا روایت رو بخونم تا برسم به این سوال. میفرماید که العمل ینسل اجل، عمل اجل رو دچار فراموشی خواهد کرد. میدونید کسی که میخواد برنامه ریزی بکنه آجال و انتهای هر فرازی از زندگیش رو اگر در نظر نگیره قطعا مخدوش برنامه ریزی خواهد کرد. در امور پست اگه باشن اولین اثرش اینه که شما رو نابینا خواهد کرد. معمولا این استعداد آرزومندی اونها به ضررشون تموم میشه یا به استفادهشون تموم میشه؟ این سوال رو چجوری میشه جواب داد؟ من چند تا روایت رو بخونم تا برسم به این سوال. میفرماید که العمل ینسل اجل، عمل اجل رو دچار فراموشی خواهد کرد. میدونید کسی که میخواد برنامه ریزی بکنه آجال و انتهای هر فرازی از زندگیش رو اگر در نظر نگیره قطعا مخدوش برنامه ریزی خواهد کرد. یکی از ویژگی هایی که جوان دارن این نصیحت پیرمرد رو هیچ وقت نمیپذیرن که میگه قدر جوانی تو همیشه اینقدر با استعداد نیستی. خب معمولا میدونید این نصیحت هیچ وقت فایده نداره، چون کمتر جوانی به پایان دوران جوانی خودش میتونه بیاندیشه. آرزوها استعداد دیدن پایانها رو ازش گرفته. آرزو این کارو میکنه. العمل حجاب العجل، عمل حجاب عجل هست. اینی محارب عملی و منتظر عجل عجلی، من محارب هستم. اینی محارب عملی، من منتظر عجل خودم هستم و با عمل خودم در جنگ و در ستیزه هستم. این روایت ها رو شما ببینید چقدر عمل با عجل بخته مقابل همدیگن. تلخترین واقعیت هستی. وقت شما تو این دوتا فراز اول دیدید علی ابن ابی طالب چقدر تأکید داره به تبیین به تبیین عجل به صورتهای مختلف. اگه کسی پرسید چرا عجل رو علی ابن ابی طالب در اول نامه تقریبا به 21 شیوه با 21 تعبیر 7 تا تعبیر در دوران پیری 14 تا تعبیر در دوران جوانی میخواد برای جوان خودش جا بندازه، چون یکی از آگاهی هایی که جوان خوب باید بهش بپردازه و دقیقا بهش برسه آگاهی هایی است که در مورد پایانه های هستی وجود داره، پایان نامه های زندگی در فرازهای مختلف زندگی. چرا ما ها دچار این آفت هستیم که معمولا به عجل توجه نمی کنیم؟ به دلیل اون استعداد آرزومندی. استعداد آرزومندی اینجوری عجل رو از انسان میگیره. حالا اون استعداد آرزومندی رو که خدا بهمون داده ما باید بندازیم دور، اون استعدادی که باعث نشاط ما میشه. بعضیا برای اینکه جوان خودشون رو واقع گرا بکنن و واقعیت‌های زندگی رو به جوان نشون بدن که جوان بتونه قشنگ برنامه‌ریزی بکنه، میدونی چیکارش میکنن؟ روحیه جوانی رو ازش میگیرن، روحیه بلند پروازی در آرزوها رو ازش میگیرن، روحیه خیال پردازی رو ازش میگیرن. این جوان میشه یخ، میشه پیرمرد 70 ساله اون تا 18 سالشه.
دوستان سپاسگزارم از اینکه تا پایان همراه ما بودید. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید و رویاها و آرزوهایتان دست یافتنی. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتون.
شنوندگانی صمیمی خسته نباشید، بسیار تشکر میکنیم و سپاسگزاریم که امشب هم در کناری ما بودید. امیدواریم برنامه های امشب موردی پسند و توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. تا یک بخش بعدی همه شما را به خدای منان میسپاریم. حق یار و نگهدارتان.
آفریدی من چه گویم چون تو میدانی نهان.
الهی منی تات را رامشه بیرم ارنمه سزدیه گویمشم او جن که دوالدم بروldum سنه که سنن سورا از جدن دویمشم سنه جز یاشو کچ بگیم فخری وار وارنده خواهشم تutup sal elinden daha boşlama ötürsün beni olmaz aramışım ama bir tariqi seni seslehir salıp son cehani yüzüm nezmine o yerde adın gelmese yetmerem beni de جهانی یوزم نزمینه او یرده آدون گلمسه یتمرم منی دمت ایله صفا بزمینه امیدیم پناهیم سن ای خالقیم حقیقت یلندا سن تاتمشم منی خلق اگر سای مسای بیو
sene tatmağa toflarını atmışam. Ata eyle yarem ki bəxşəndəsən səxayəllə.